بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره اون سه نوع از اقرار له علی کذا درهمن با حرکات مختلفه کذا 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 و کذا ما معنا کردیم. گذشت نظر مبارک مرحوم شیخ طایفه را گفتیم که این بود ما از درهمن که تمیزه میتونیم پی ببریم که او که کذا درهمن گفته مرادش چی بوده، محکوم به چه بکنیم. طول و تفصیلش هم دیروز گذشت. کذا درهمن، کذا کذا درهمن، کذا و کذا درهمن که تمیز است، در چه صورت درهمن تمیز می شود؟ افرادن، مرکبن، معطوفن. دیگه اینها را چون گذشته است تکرار نمی کنم. بعد گفتیم که کذا و کذا درهمن هم اگر بگه کذا و کذا درهمن با واو عطف بکنه و درهمن بخواند. فقط این جمله را که دیروز خونده بودیم بگید ببینم کذا و کذا درهمن اگر بگه بنابر نظریه شیخ طوسی چقدر را اقرار کرده؟ آفرین، 1100 را، چون الف و مئتی درهمین. یه احتمال دیگری هم اینجا دادیم و گذشت، یه احتمال دیگری هم دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. بعد فقط مون کذا و کذا درهم، یعنی وقت بکنه. آیا بنا بر نظریه شیخ طوسی اینجا چه کار بکنیم؟ حمل می کنیم. البته ایشون نگفته ها اینا را، ما بهش تحمیل می کنیم. ما تحمیل می کنیم که پس بنابراین باید بگد که کذا و کذا درهم حمل است، یا به رفع یا به جر. اگر به رفع حمل بشه چقدر را محکوم کرده بودیم؟ یک درهم، چون بدل گرفته بودیم. اگر به جر حملش بکنیم چقدر را محکومش میکنیم؟ 1100 را. چون در هر دو محتمل است اون متیقن را محکومش میکنیم که یک درهم باشه. تمام شد. نظر شیخ را ما تشریح کردیم، تمام شد. و بعد می فرماید شیخ که فرموده موازن آن را از اعداد در نظر می گیریم، در حالتی که شیخ گفته کذا کذا درهمن، کذا و کذا درهمن، فقط حالت نصب را منظور کرده است، یعنی در حالت نصب اون تمیز عدد را در نظر می گیریم، ولی ما به گردن او گذاشتیم که هم در حالت نصب هم در حالت جر اینها را هم ما به گردن او گذاشتیم، در حالی که شیخ طوسی فقط حالت نصب را گفته بود که حمل می شود. کذا کذا درهمن، کذا و کذا درهمن حالت نصب را ذکر کرده و تتبع او موازنه در اعداد. چرا ما حالت جر را هم به گردن او گذاشتیم؟ میگه ما هم بی جهت اینو نگفتیم، به جهت اینکه ایشون در اون عبارت قبلی هم، در عبارت قبلی هم که مرحوم شهید اول گفته بود در حالت جر حکمش این چنینه، حالت جر را ما اگر فقط بزنیم به اون کذای افراد اینها را از او جدا بکنیم و این هم بزنیم فقط به افراد و این دوتا را ازش بگیریم، لازمش این می شود که اون افراد و با این دوتا از هم جدا هستند. سیاق عبارت هم اینو نمی رساند، بلکه از سیاق عبارت استفاده می کنیم که قاعده در هر چهار، در هر سه تا، هر سه هم هر یکی چهار مسئله دارد. قاعده در هر سه تا هست: کذای افراد، کذای مکرر، کذای معطوف. مطلب را که تا اینجا می رساند، بعد شهید ثانی می فرماید واقعا می شود نظریه شیخ طوسی را هم دنبال بکنیم، می شود این دلیل و سند در مقام اجتهاد حکم فقهی می تونه قرار بگیره. احیانا در عدد ممیز این چنین بوده، کذا کذا را ممیزش را ما به اون عدد بزنیم، طرف را میتونه محکوم بکنیم. این است که میگه مشکله، مشکله. و بعد آیا ما که این کارها را میکنیم درباره اون مقری که ادبیات را خونده آمده این چنین گفته، یا یک بقال سر کوچه، یک بازاری، یک فرد عامی را هم ما محکوم میکنیم؟ اینجا مرحوم علامه رضوان الله علیه قائل بر تفسیر شده، گفته که اگر یک شخصی که عربیت و ادبیات را خونده او یک چنین اقرار بکنه، او را محکوم میکنیم به همین وضعه. اما کس بی سواد را نمیتونیم محکوم بکنیم. کس بی سواد کی میفهمد که ممیز اعداد چیه؟ علامه قائل بر تفسیر شده. مرحوم مصنف باز میگه که نظریه شیخ طوسی را ما قبول میکنیم، این علمه. اگر بدانیم که این مقیر این چنین قصد کرده، مثلا بدانیم که مقیر که گفته کذا و کذا درهمین، ما قصد او را که تو دلش بوده به دست بیاوریم که مقصودش ثلاثت و الف و مئت درهمین بوده است، اگر اینو به دست آورده باشیم، یعنی قصد او را به دست آورده باشیم، میتونیم حمل بکنیم. اگر قصد او را به دست نیاورده باشیم، خب قصد او را به دست آورده باشیم که این جای شبه نیست که. مطلب اینجا تمام شد. حالا اگر چنانچه یکی به دیگری میگه که الیس لی علیک الفون، آیا من به گردن تو هزار تومان ندارم؟ اونم در جواب میگه نعم اجل بلا انا مقرون به. این چهار تا لفظ را به کار میبرد. آیا میتونیم محکومش بکنیم؟ اگر نعم بگه، بله دیگه، حرف جواب تصدیق است. اجل را هم ایشون مرادف میدونن. بلا را علا خلاف متعرض خواهیم شد. انا مقرون به را هم علا خلاف و علا احتمالین که بیش از این دیگه خارجش را طول نمیدن، در عبارت بیشتر بخونیم. اما اگر چنانچه گفت علیس یا علیس لی علیک الفون، یا این چی میگه؟ من از تو یه تون گندم طلب دارم. طرف هم در جواب میگه زن هو انتقد هو انتقد هو انا مقرون. دیگه اینجا به ندارد ها، انا مقرون. طرف میگه من یه تون گندم از تو طلب دارم. اینم میگه که زن هو قفونش کن، بکش، یعنی وزنش کن، وزنش کن. یا اینکه میگه که من هزار تومان از تو طلب دارم، طرفم میگه انتقده و نقدش کن، نقدش کن، پر کن تو جیبه، گونیا را بیار پر کن ببر مثلا ها. یا این که میگه انا مقرون، در اون اولی میگفت انا مقرون بهی، یه بهی هم داشت، اینجا نه، انا مقرون. آیا با این سه لحظ هم میتوانیم او را محکوم بکنیم که او قبول کرده یا نه؟ این سه لحظ را نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ احتمال مسخره هست، چنان که میان مردم هست. این میگه که من از تو طلب دارم، طرف هم میگه پس نقدش بکن، پس بفرست بیان ببرن، در مقام استحزاز. یا انا مقرون، مقرون دیگه بیهی نمیگه، چون بیهی بود بیهی را باز میتوانست بگیم که به گفته دو مقرم، ممکنه بگه که انا مقرون، مقرون به شهادتین، من مقرم، ممکنه بگه نظرش نست که یعنی اشهد الله اله الا الله را من مقرم، نگفته ای تو را، چون در این سه لفظ یک چنین احتمالات هست، زنهو انتقدهو انا مقرون، عنوان تصدیق را، عنوان تصدیق را نمیرساند. اما نعم اجل بلا انا مقرون به، این چهار تا لفظ از دستشون کاری ساخته است، خلاصه اصاره فشرده درس را محضر مبارک شما عرض کردم. بیایید ببینید که عبارت چه نشون میده. جا؟ ها به فرقی نداره، اقرار اگر چنانچه زبان عربی هم نشد، به هر زبان قبلا گفتیم که اشکال ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، و هاذ القسم ایزن، از اونجا و مع الوقت مونده بودیم، بله، و مع الوقت علیه، در اون قسمت سوم که کذا و کذا درهم، اونجا چه کار بکنیم؟ بنابر مبنای شیخ طوسی میگه و مع الوقت علیه، اگر وقت کند بر لفظ درهم، یحتمل الرفع و الجر، هم احتمال رفع هست و جرم هست، فیهمل علی الاقل، پس بر اقل حمل می کنیم، چون رفع باشد یک درهم، جر باشد 1100 درهم، اون یک را مقدم می گیریم که تفصیلش را گفتم. و هو الرفع، آن اقل عبارت است از حالت رفعش. و انما حملنا العبارت علی جمیع هذه الاقسام، عبارت را ما حمل کردیم به همه این سه، این اقسامی که هم رفع، هم جر، هم نصب، هم سکون، مراد از اقسام، اقسام اربعه اصحاب، نه اون سه مسئله، نور چشمانم، سه مسئله داریم، 12 فرعی دارد، مراد از اقسام ما هر 12 را گرفتیم. آقه بنابر نظر مرحوم شیخ طوسی چرا حمل کردیم به همه این اقسام؟ در حالت که مع احتمالی ان یریده بی قوله و کذا کذا درهمن و کذا درهمن کذالک، با احتمال اینکه اراده کند، یریده فاعلش مصنفه که از قول شیخ میگه، اراده کند از کذا کذا درهمن و کذا درهمن کذالک که گفا، کذا کذا درهمن و کذا درهمن کذالک، اراده بکند چی را؟ حکمهما، حکم این دو نوع را، فی حالت نصب، حالت نصبش را اراده کرده، گفته این دوتا هم کذالک، لأنه الملفوز، با من باشید، لأنه الملفوزو، برای اینکه حالت نسبش ملحفظن، اونجا گفته درهمن دیگه، درهمن کذا کذا درهما، کذا و کذا درهما، به لفظ حالت نسبش آورده، حالت جر را نگفته که. و بکون حکمه ما، یعنی مع احتمالی کون حکمه ما، این به کون حکمه ما اتفق مع احتمالی ان یریده به قوله و به کون حکمه ما فی غیر حالت نسبی مسکوتن انهو، که بشود حکم این دوتا کذا کذای مرکب کذا و کذای معطوف فی غیر حالت نسبه در غیر حالت نسب مسکوتن انهو، یعنی حکم حالت جر این دو مسکوتن انه باشد، حکم حالت نسبی را گفته کذالک نه جر را. و بی کون حکمه ما، یعنی ما احتمال کون حکمه ما فی غیر حالت نسبی مسکوتن ان، احتمال میدیم که بودن یکونه نه حکم اینها مسکوتن ان باشد. چرا؟ لأنه عقبه، چرا ما این کار را نکردیم حمل کردیم، انما حملنا العباره، این علتش اینه، لأنه متعلق حملنا العبارت هست، یادتون باشه چرا حمل کردیم عبارت را به همه اقسام، لأنه برای اینکه این مصنف عقبه تعقیب کرده قول خودش را به قوله ولو فسر فی الجر به بعض درهمین، چون اول گفته کذا درهمن، بعد گفته کذا و کذا، کذا کذا، بعد گفته کذا و کذا، بعد از همه اینها گفته ولو فسره به درهمین، این ولو فسره را به همه شون بزنیم یا اینکه به اولی بزنیم نور چشمانم به همه شون بزنیم دیگه، گفتیم که ولو فسره را به همه شون زدیم دیگه، پس ما ولو فسره را به اولی نزدیم که این حرف را هم به اولی بزنیم، این دومی و سومی را بزنیم کنار، ها، که به قول انه تعلیل است که حملنا العباره، حمل کردیم عبارت را به این خاطر که لانه، برای اینکه مصنف عقبه آن قول خودش را تعقیب کرده به قوله ولو فسر فی الجر به بعضی درهمین، در مقام جر تفسیر کند حرفش را به بعضی درهم، جازه جایز ایشون گفت و ذالک یقتضی کون ما سبقه شاملا لحالت الجر، این اختضا می کند آنچه که قبلا گفته شامل حالت جرم باشه. چرا؟ از ید ادو کون قوله ولو فسر فی الجر تتمیما لحکم کزل مفرد، این ولو فسره را ما تتمیمی اون لفظ مفرد قرار بگیم، یعنی بگیم که کذا درهمن و بعد بگیم ولو فسرهو، ضمیر فسرهو را برگردانیم کذا درهمن مفرد را، کذا کذا، کذا و کذا را از دستش بگیریم، این لازمش میشود که این به دور برگرده به این دوتا نزدیک بر نگردد، ولو فسره فی الجر تتمیمن لحکم کذا المفرد، اگر چنانچه این چنین باشد بعید می شود لبعده، برای اینکه کذای مفرد از این لفظ بعیده، ولو فسره بعد از کذا کذا، کذا و کذا آمده است، و علی تقدیرین بنابر هر دو فرض یترتب. جانم سؤالی داشتید؟ باشه دیگه، یعنی ولو فسره، این فسره به کدوم بزنیم؟ به اولی بزنیم؟ این دوتا را زیر پا بگذاریم بریم در خانه اولی بزنیم؟ این بوده، این بعید است دیگه. واضحتون شد؟ دیگه کسی سوال نداره؟ خیلی. و علی تقدیرین بنابر هر دو تقدیر یترتب علیه قوله، بنابر هر دو تقدیر اعم از این که فسره را به اون کذای مفرد حمل بکنیم یا بنا در هر سه حمل بکنیم نتیجه این می شود دیگه، یترتب علیه قوله، نه حالا در هر سه، در هر سه یترتب علیه قوله و قیل یتبع فی ذلک موازنه، بعدن هم که گفت که شیخ طوسی فرموده یتبع فی ذلک موازنه، این یتبع را هم به هر سه می زنیم، هم به افراد هم به مکرر هم به معطوف، نه به یکی. فعلا ما ذکرناهو، بنابر آنچه که ما ذکر کردیم که این در هر سه برمی کرده، هر یکی هم چهار مسئله دارد. بنابر گفته ما حمل ما دوازده مسئله اینجا پیدا می شود. فعلا ما ذکرناهو یتشعب السور الى اثنا عشرته یا الى اثنا عشرته. پس بنابر حمل ما دوازده مسئله پیدا می شود که همه اونها را هم ما از زبان شیخ طوسی ذکر کردیم: افراد رفعن، نسبن، جرن، سکونش رو گفتیم، مکرر هر چهارتاش رو گفتیم، معطوف هر چهارتاش رو گفتیم. پس بنابر حمل ما دوازده مسئله پیدا می شود. اما بنابر حمل اونها بگیم که مرادش فقط درهمن منصوبه، از این دوازده مسئله دیگه شش تا کم می شود. چرا؟ برای اینکه بنابر گفته ما چهار تا درهم مفرد بوده، چهار مسئله اونجا بوده، هر یکی هم اینام چهار تا بود که می رسید به دوازده. اما بنابر گفته این احتمال بگیم که مرادشون درهمن منصوبه، پس از درهمن مکرر یه مسئله را ما برمیداریم که همون منصوبش باشه، دیگه مرفوعش منظور نیست، مکسورش منظور نیست، وقفش منظور، پس سه تا از اونجا کم شد. و باز مکرر به عطف باشد در کذا و کذا، اونجا هم سه تا هم از او کم شد، پس سه تا سه تا شد شش تا، شش تا کم شد از دوازده، شش تا کم بشود چقدر میمونه؟ شش تا میموند. پس بنا بر حمل ایشون شش مسئله باقی میمونه، اما بنا بر حمل ما که حمل میکنیم و یتبعه موازنه، یتبعه را حمل میکنیم در هر سنو، هر یک چهار تا مسئله دوازده دیگه، اما یتبعه را در اون دو نوعش به حالت نصب حمل بکنیم، در حالت فردش افرادش به هر چهار تا حمل میکنیم دیگه، یعنی در فرد چهار مسئله، یه مسئله از مکرر، یه مسئله هم از معطوف، چهار تا، اینم دو تا مسئله میشه و شش تا مسئله. این است که میفرماید وهی الحاصله، تو این دوازده مسئله از کجا پیدا میشود؟ حاصل میشود من ضرب اقسام الاعراب الاربعه، از ضرب کردن اقسام اعرابی که چهارگانه است، فی المسائل ثلاث، سه تا مسئله داشتیم، هر مسئله چهار نوع بود، چهار را به سه ضرب بکنید میشود پونزه. چقدر میشود؟ صداهاتون خیلی کم میاد، مثل کسیل شده. دوازده میشود، بله اشتباه عمدی شد. خیلی خوب، من ضرب اقسام الاعراب الاربعه فی المسائل الثلاث، که اون چهار نوع را در سه مسئله ضرب، سه چهار تا دوازده میشود. وهیه اون سه تا کدومه؟ وهیه کزل مفرد، ضمیر هیه برمیگه به مسائل ها، اون مسائل ثلاث کدومه؟ هیه کزای مفرد، کزای مکرر به غیر عطفین و مکرر مع العطف دیگه. سه مسئله داشتیم، هر یکی چهار نوع بود. و علل احتمال، اما بنابر اون احتمال که یتبعه را، یتبعه موازنه را حمل بکنیم به حالت نسب کزای مکرر و به حالت نسب کزای معطوف و به چهار حالات کزای افراد، دقت کردین؟ دارم تکرار میکنم، کاریم نکنید دادم بلند بشه به سرتون بگید که فلانی داد میزند مغزمون خسته میشود. یتبعه را بنابر اون احتمال حمل میکنیم به کزای مفرد، هر سنو، هر چهار قسمتش، اما در کزای مکرر به حالت نسبش، کذای معطوف هم به حالت نصبش. حالت نصب این یک، حالت نصب معطوف دو. چهار حالات افراد این شش می شود دیگه، درست؟ پس از اون دوازده شش تا کسر میاریم ها. و مع العطف به غیر عطف و مع العطف و علل احتمال، اما بنابر اون احتمال یسقط من القسمین الاخیرین، ساقط می شود از اون دو قسم آخری. نور چشمانم دو قسم آخری کدوم بود؟ قضای مکرر، قضای معطوف. بارک الله. ما زاد علا نسب ممیز، آن مقدار ساقط می شود که بیشتر از حالت نسبش بود. خب بیشتر از حالت نسبش شش تا ساقط می شود دیگه، چون مگر حالاتش چهار قسم نبود؟ یه حالاتش بردار، سه قسم از مکرر سقوط میکنه، سه قسم هم از معطوف سقوط میکنه، نتیجه این میشود فینتصف الصورو. پس دوازده صورت نصف میشود، میمونه شش صورت. و کیف کان، اینجا که مطلب را میرساند میخواد بگه فهذا القول ضعیف ان قال. حالا بعضی از نو چشمانم بگن بابا ما با این زحمت اینا رو حل فصل کردیم، الانم میگه ضعیفه. علم معناش همینه دیگه، از جولان ذهن، جولان فکر. حالا ممکنه جناب عالی ضعیفم نشمرده باشید، به مقام فتوا رسیدید بگین چرا. و هاذ القول ضعیف فان هذه الالفاظ لن توضع لهذه المعانی لغتا ولا اصطلاحا. این الفاظ برای این معانی وضع نشده، نه در لغت و نه در اصطلاح. و مناسبتها علی الوجه المذکور، آخه ما گفتیم مناسبت دارد آنچنانچه شیخ طوسی نظریه داده بود از نظر ممیز، اون مناسبت داشتن به طوری که ذکر شد لا یوجب اشتغال از ذمت به مقتضاها، موجب نمی شود مقر به مقتضای آن مشغول ذمه بشود. مع اصالت البراعه، خدا عمر بدهد اصالت البراعه را. این بنده خدا که گفته لهو علیه کذا و کذا درهمین، شما میگین که اینو محکومش میکنیم به 1100 تومان. شوخیه میگه 1100 تومان بنده خدا رو داره محکوم میکنیم؟ به چه احتمال؟ چون در همین ممیز 1100 عدد، ما همین بنده خدا را به 1100 محکومش می. این میشه؟ از اون طرف یه اصلی که ریش سفیده که در رسائل خونده اصول اربعه، اصول عملیه، آن پیرمر به نام اصالت البراعه داد میزنه، میگه که اصل براعت ذمه اون بنده خداست، نه 1100 تومان. لا یوجب اشتغال از ذمه به مقتضاها مع اصالت البراعه، از اون طرف اصالت البراعه داد میزنه. و احتمال حال غیرها، یعنی و مع احتمالها، اون معی حرف جر سر احتمالها میاد، و مع احتمالها لغیرها، از این طرف احتمال میدیم که این الفاظ به غیر این معنا که شما معنا میکنید به غیر اینم احتمال دارد، همینطور که به 1100 احتمال دارد. قبلا ما گفتیم که به 1 درهم هم احتمال دارد. واضحتون شد یا نه؟ و مع احتمالها لغیرها، به غیر آنچه که شما محکومش میکنید، علل وجه لذی بوین، به اون وجهی که ما بیانش کردیم که خب کذا و کذا درهمین، می توانیم بگیم که مراد 1 درهم باشد، نه اینکه 1100 درهم. ولا فرق فی ذلک بین کون المقر من اهل العربیه و من غیرهم، فرقی نمی کنه در این احتمالاتی که ما دادیم که این اقرار کننده عربی دان اهل عربیه باشه یا نباشه. لاستعمالها علی الوجه المناسب للعربیه فی غیر مدعوه استعمالا شهیرا، برای اینکه این الفاظ استعمال می شود به اون وجهی که مناسب است به عربیت در غیر آنچه که ادعا کرده اند. یعنی شیخ طوسی که ادعا کرده درهمن اگر باشد چنین محکومش می کنیم، درهمین باشد این مقدار، درسته ایشون این چنین میگن استعمالشم درسته، اما جور دیگر را هم استعمالش صحیحه و اون جور دیگر هم استعمالش مشهوره. ها این است که چون استعمال میشود اینها به اون وجه مناسب در عربیه، در غیر ما، در غیر آن مقداری که ادعوه شیخ طوسی و طرفدارانش ادعا کرده بودن، استعمالن شاز و نادرم نیست، مشهورم هست خلافاً للعلامه. اما اینجا علامه هم اختلاف کرده، گفته اهل عربیت را با غیره فرق قائل می شویم، حیث فرقه فرق قائل شده اهل عربیت باشد که کذا و کذا درهمین گفت، بدبختش می کنیم به 1100 درهم. اما غیر اهل عربیه باشد محکومش نمی کنیم بکنیم. و حکمت بی مدعاه و شیخو علال مقیر، علامه حکم کرده، حکم فاعلش و برگه به علامه، علامه حکم کرده به آنچه که شیخ طوسی ادعا کرده به گردن مقیر، اذا کان من اهل لسان، اگر اهل لسان عربیه باشه، وقد ظهر ضعفه، ضعف این حمل، ضعفه برگه به حمل، ضعف این حمل براتون واضح شد. چون اهل عربیه هم همیشه در اون معنایی که شیخ طوسی گفت استعمال نمی کنند، در غیر اون معنا استعمال اهل عربیه کان شهیرا. و اینما یمکن هذا القول مع الاطلاع على القصد، شهید اول میگه ممکنه این قول اگر مطلع باشیم به قصد. مراد از این قول مشار الیهش قول کیه؟ قول شیخ طوسی و جماعت بارک الله. ای علا قصد المقر، اگر قصد مقر را بدانیم، و انهو اراد مدعاه القائل و مع الاطلاع لا اشکاله، یعنی اگر قصد او را به دست بیاوریم آنچه که این قائل ادعا می کنه آن را مقر قصد کردی، ما هم اشکال نمی کنیم. رو چشم ما می فهمیم این آقا که گفته لهو علی کذا و کذا درهمین، قصدش را به دست آوردیم، یک کانالی کشیدیم قلب او، از دل او قصد او را فهمیدیم که مرادش 1100 درهمه. اگر قصد او را ما به دست آورده باشیم خب ما اشکال نمی کنیم که او اقرار کرد دیگه. حرف اینجاست که قصدش را به دست نیاورده ایم محکومش می کنیم. و انما یکون در این صورت ولو قال لی علیک الفون، مطلب بعدی دیگه دست انداز تمام شد دنده عوض. ولو قال لی علیک الفون، گفت که من 1000 تومان بگردن تو دارم، فقال نعم، نونش کسره داره، پته داره، زمه داره، پته، بله نعم غلط است، غلط بزرگی هم هست. شما بگین که بله فلانی بازم نعم سر ما را مشغول میکنه، خب خیلی توجه نداره، نعم میکنه، نعم غلط است دیگه، رسما غلط، نعم نداریم که ما. خب فقال نعم به فتح نون او عجل او بلی، بلی بخونم بلی، عجمیه، عجمی بلیه، عربیش بلا. او انا مقرون به، گفت انا مقرون به لازمه العل، اگر این چند تا لفظ را بگه لازمه الالف، به گردن مقر میاد 1000، یعنی محکوم میشود. هر ترسه به معنی بلیه دیگه، گاهی اجل میگن، گاهی نعم میگن، گاهی بلا میگن، هر دو هر سه به یه معناست. اما جوابهو به نعم، جواب او به نعم فظاهرون، چرا؟ لأن قول المجاب این کان خبرن، اون قولی که از او جواب داده شده، او که گفت که لی علیک الفون، اگر این اخبار است فهیه بعده حرف تصدیق، طرف که گفت نعم یعنی تصدیق کرد، او اخبار میکرد، یعنی استفهام نمیکرد ها، اخبار میکرد من به گردن تو 1000 دارم، اینم گفت نعم، یعنی تصدیق کرد که داری دیگه. و این کانه استفهامم، نه اگر استفهام بوده، یعنی استفهام همزه اونجا مقدر بوده، علی علیس اونجا که گفت علی علیک الفون، آیا در من است به گردن تو هزار، یعنی حمزه استفهام اونجا مقدره. این چنین باشه، محذوف حمزه باشه، فهیه بعدهو، پس اون نعم هیه برگه به نعم، نعم هم چون به تناسب مؤنث سماییه، فهیه بعدهو للاثبات، نعم بعد از استفهام برای اثباته، ول اعلام برای اعلامه. مثلا من از شما از ذهب زیدون، آیا زید رفته است؟ شما در جواب میگه نعم، یعنی رفته است. لأن الاستفهام عن الماضی اثباته بی نعم، که استفهام از ماضی اثباتش به حرف نعم است. و نفیه بلا، نفی آن هم بلا. شما بگین که من میگم از ذهب زیدون، شما میگین لا، یعنی لم یذهب. خب بلا و عجل مثله، عجل هم مثل نعم است، یعنی عجل را ایشون با نعم یکی میدونن. و اما بلا چطور؟ که به معنی بلی ها، اما بلا فإنها و این کانت لإبطال النفی، ولو برای باطل کردن نفی است. الم یأتکم نذیرون، آیا نذیر نیامد؟ قالوا بلا. الستُ بربکم، من خدای شما نیستم؟ قالوا بلا. این بلا برای اثبات منفیه، لستو از اونجاقه، این درسته برای ابطال نفیه. اما الا ان الاستعمال العرفی جوز، استعمال عرفی جایز میکنه وقوعها فی جواب الخبر المثبت، در جواب خبر مثبت هم به کار برده میشود. لی علیک الفون، طرفم میگه بلا، درست بلا در اثبات نفی به کار برده میشود، اما عرفن در یک چنین موارد هم به کار برده میشود. کن نعم، نقشی نعم را بازی میکند بلا. ول اقرار جار علیه، اقرار جاری است، همون میزان عرفی، علیه برمیگردد به استعمال عرفی. لا علا دقایق لغه، نه بر دقتهای لغوی. ولو قدر کون القول استفهاما فقد وقع استعمالها فی جوابه لغتن. اگر نه لی علیک الفون که گفت، اونجا حمزه مقدر بکنیم، بگر که علی علیک، مثل قبلی دیگه، اگر حمزه مقدر بکنیم دیگه بلا مطابق قواعدم هسته. یعنی اگر مقدر شود قول بر استفهام، فقط وقع واقع می شود استعمالها، استعمال بلا فی جوابه لغتن، و این قله در جوابش لغتن هم درسته، منتها قلیله. کجاست؟ و منه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه اترزون ان تکونوا من ارفع اهل الجنه، آیا راضی هستید سؤال ها بشوید بالاترین اهل بهشت؟ قالوا بلا، گفتم بلا. بلا در جواب مثبت آمد دیگه، ما نمیگیم که بلا همیشه در جواب نفی میاد، دیدید که در جواب مثبت هم میاد، منتها قلیلا. ول عرف قاضی به، عرف هم حکم میکند که بلا در جواب مثبت هم میاد. و اما قوله انا مقرون به، چهار تا لفظ گفته بودیم، نعم، عجل، بلا، مقرون به، رسیدیم به مقرون به، ببین درسته یا نه. فَإِنَّهُ وَإِنُ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مُقِرًّا بِهِ لِغَيْرِهِ، ولو احتمال میدیم که این که میگه من مقرم به آن، به کی مقرم؟ بر شما یا به غیر شما؟ ولو به غیر او هم احتمال داده میشود. و كَوْنُهُ یعنی وَإِنُ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ، كَوْنُهُ نائب فاعل دوم احتمال، كَوْنُهُ وَعْدًا بِالْإِقْرَارِ، این وعده باشد به اقرار، یعنی میگه که انا مقرم، من اقرار کننده ام. حالا چون مضارع به استقبالم دلالت داره دیگه، یعنی بعدن حالا ممکنه مقر باشم. ها و کونه وعدن، یعنی و این احتمل کونه بودن آن مقرون وعدن بل اقرار، وعده است که بعدن اقرار خواهد کرد. من حیث ان مقر اسم فاعل، از حیث این که مقرن اسم فاعل است. یحتمل الاستقبال، استقبال معنای آینده در او محتمل است. اما الا ان المتبادر منه، الا این که متبادر از آن کون و ضمیر به آیدن الى ما ذکره المقرر له، آید است بر آنچه که مقرر له آن را ذکر کرده. مقرر له گفت که لی علیک الفون، مقرم گفت که انا مقرون بهی، این بهی برمیگرده به آنچه که مقرر له گفته بود. و کونه اقرارن بالفعل عرفن، دیگه مقرون را به معنی اسم فاعلی که به استقبال دلالت بکنه حمل نمی کنیم، یعنی الان اقرار کرد عرفن. والمرجع فیه الیه، مرجع ضمیر فیه کجا برمیگرده؟ اقرار. الیه کجا برمیگرده؟ عرف. یه خود به حواستون کجا؟ والمرجع فیه الیه، مرجع فیه کجا برگرد؟ اقرار. الیه کجا برگرد؟ اور. مرجع در عرف است. و قبل مصنف فی الدروس، قری شمرده است مصنف در دروس، چه گفته؟ انه لیس به اقرار حتی یقول لکه، در کتابش مصنف گفته که انا مقر بهی، لکه هم باید بگه، لفظ لکه را نگرد، این اقرار نیست. و فیه معمازو که ایراد این هر غیر از آن که ذکر شد عرفن قبوله، انه لا یدفع لولا دلالت العرف، این احتمال خلاف را دفع نمی کنه که انا مقر لک، من اقرار کننده ام بر نفع تو. بازم یه احتمال دیگری هست که چی را اقرار می کند بر نفع این آقا. و هی واردتون علل امرین، اون احتمال وارد است بنا بر هر دو امر، اعم از این که مقرون به لکه بگه یا مقرون به تنها بگه. و مثله انا مقرون، انا مقرون که اونو بخونید ببینید چی، انا مقرون به دعوات، اونم همینطوره. همینطور که در این دوتا احتمال داده می شد، حالا نمیگه که انا مقرون به، میگه انا مقرون به دعوات. دوتا احتمال است، یه احتمال است که محکوم به اقراره، یه احتمال است که کدوم دعوایش مقره، الان مقره یا در آینده مقره. او با ما بعدش بخونید، او بی مدعیت ها، حواستا میخوام کشیده بشه به درس، یعنی گاهی این چنین تر میکنن که یه خورده تکم بخورید، چون یه خود مسائل ادبی را به کار آورده، شما هی فکرتون میره به اون کتاب‌های ادبی، به اصطلاح به اون جنبه فقهی شد، فکر خدای نکرده باشید. او بما دعیتا، میگه که انا مقرم به، همینطور که دوتا احتمال بود، انا مقرم به دعوات، دوتا احتمال است، انا مقرم بما دعیتا، دوتا احتمال است. همه احتمالات اونجا که میامد اینجا میاد. او لست منکرن لهو، عوض اون میگه نیستم منکر بر آن. همه اینها درسته لدلالت العرف، عرف دلالت میکنه، اما این آخرینه مع احتمال ان لا یکون الاخیر اقرارن، این آخری که میگه که من منکر نیستم، این اقرار نباشه، لانهو اعمو، برای اینکه منکر نبودن اعمسته.